یک دقیقه از ساعت 11 میگذره و در برنامه نقد امروز درباره خصوصی سازی تعلیم و تربیت صحبت میکنیم. جناب احمد حسینی فلاحی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، در بحث ما به طور تلفنی شرکت دارند، به همراه دوستان دیگر جناب دکتر طاهری نیا و آقای خراسانی. منتها آقای حسینی فلاحی چون عجله دارن و میخوان به جلسه شون برسن، ما خیلی سریع با ایشون بخش پایانی گفتگومون رو داشته باشیم. جناب فلاحی، خیلی کوتاه بفرمایید که به نظر شما که دستتون توی این کار هست، مهمترین راهکار عملی به دور از شعار چیه؟ جناب حسینی فلاحی صدای ما رو میشنوید؟ بسیار خوب، گویا تماس تلفنی ما با ایشان قطع شده، اما همچنان با مهمانان دیگر خواهیم بود. آقای دکتر طاهری نیا، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. شما یکی از مخالفان خصوصی سازی تربیت و تعلیم هستین، از دیگر دلایلتون بگین. فکر می‌کنین که اصلا راهکاری وجود داره؟ یعنی فکر می‌کنین که میشه متصور شد اون ایدئال‌های آموزشی و پرورشی رو برای جامعه ما با این سطح از امکانات بدون بخش خصوصی؟
بله، من یه نکته رو عرض بکنم. در فرمایشات شما بود که خانواده‌ها از چه شده که خانواده‌ها بعضن گریزانند از تحصیل فرزندانشون در مدرسه دولتی. عرض میکنم نه، اینا گریزان نیستن، اینا ناگزیرن. یعنی وقتی میبینن در مدرسه دولتی محلشون جایی برای ثبت نام فرزندشون نیست، مراجعه میکنن، میگن ما ظرفیتمون تکمیله، مراجعه میکنن به غیرانتفاعی کنار دستش. پس بنابراین درصد قابل توجهی از خانواده از سر ترجیح غیرانتفاعی این کار رو نمیکنن. یه نکته که البته جامعه آماری باید داشته باشیم دقیق که مستند صحبت کنیم. ببینید، من اعتقاد دارم به استناد چند دلیل خصوصی سازی آموزش در کشور ما بسیار نادرست داره اجرا میشه.
بله.
حتی اگر بخشی از اون قابل قبول باشه، ما بسیار افراطی و نادرست شروع کردیم. مثالش چیه؟ در دنیا آموزش رو اولا دولتی میدانند، که بعد شاهدش رو عرض میکنم، از میان مقاطع مختلف تحصیل آموزشی آموزش ابتدایی رو با اطمینان خاطر دولتی میدونن. آموزش ابتدایی دولتی ترین مقطع تحصیل در آموزش عمومی هست.
بله.
خب در حالی که در کشور ما اینطوری نیست، مدارس غیر انتفاعی آموزش ابتدایی ما اتفاقا خیلی بیشتر هستن.
بله.
خب این خطای استراتژیکی که ما داریم، یکیش این هست. ببینید، در ژاپن دوره ابتدایی کاملا دولتیه. گفتن چرا؟ به خاطر اهمیت دوره، به خاطر ظرافت تربیت در سنین کودکی. من یک دلیل سومی اضافه میکنم، به خاطر حمایت از خانواده‌های نوپا.
بله.
که فرزندشون تحصیل میکنه در مقطع ابتدایی. به دلایل متعدد آموزش ابتدایی باید دولتی باشه بدون تردید. مقاطع بالاتر، بله، در مقاطع بالاتر میشه با اغماز بخشی از اون رو به بخش خصوصی واگذار.
بله.
کرد که کمکی باشه برای مشارکت‌های مردمی در این بخش. ببینید، اتفاقی که در مدارس ما افتاده در بخش غیر دولتی، البته قضاوت مطلق نیست، نوسان داره این قضاوت ها. اتفاقی که افتاده در مدارس غیر دولتی، غیر انتفاعی ما، سواد کاذب ایجاد شده. همه دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی همه معدلشون از 19 به بالاست. اگر کسی 19 بشه کأنه سابقا افتاده، یعنی مثلا کمتر از 10 شده.
نه.
من میخوام بگم با تجربه برخی قابل توجهی از مدارس غیر انتفاعی، ارزش نمره ما، یه مزاح بکنم، ارزش نمره ما مثل ارزش پولمون شده.
عجب.
مثل ارزش پولمون شده. شما یه دانش آموز غیر انتفاعی امروز اگر 19 میگیره هیچ حلاوتی براش نداره 19 گرفته.
بلد.
چون باید 20 میشد، کمتر از 20. این یعنی سواد کاذب، مثل اون اتفاقی که در ارزش پول ما افتاده. تجربه جهانی اینه که آموزش عمومی باید دولتی باشه. آموزش عمومی تعریفشون اینه که تا مثلا سوم راهنمایی، یا به تعبیری گفته میشه تا 3000 روز اول دوره آموزشی. قانون اساسی ما که دوستان اشاره کردن، اصل 30 دولت رو موظف کرده که وسایل آموزش پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنند. این تکلیف قانون اساسیه. اصل تعارض منافع داریم، ما قانون تعارض منافع داریم. تعارض منافع یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که متولی امری است و اختیار حقوقی و قانونی داره، منفعت او با منافع مردم تعارض داره. چجوری؟ مثلا ایشون میخواد موافقت بکنه با توسعه مدارس غیر انتفاعی، بعد نگاه میکنیم خودش عضو هیئت مؤسس مدرسه غیر انتفاعی. این تعارض منافع است. و خوشبختانه وزیر محترم آموزش پرورش اخیراً هم همین قانون تعارض منافع رو مجدد ابلاغ کردن و تاکید کردن به شدت احتراز بکنیم. پس یکی از دلایل مخالفت تو این بخش قانون تعارض منافع است، چون اغلب دستاندرکاران مدارس غیر انتفاعی همکاران فرهنگی ما هستند. این هم نکته بعدی. کارکرد تربیتی مدارس در غیر انتفاعی ها اصلا اولویت نداره. خلاف این رو اگر کسی ادعا میکنه بیاد اثبات بکنه. اولویت نداره. وقتی شاخصایی که اونجا میزنن فقط شاخص معدل، شاخص رتبه است، رتبه برترهای سال گذشته ما چه کسانی هستن، اینا هیچ کدومش که شاخص تربیتی نیست. ترویج بی‌عدالتی و ایجاد شکاف طبقاتی رو که دوستان کارشناس فرمودن که یک پدیده نامبارکی است که محصول در واقع توسعه تنوع مدارس مختلف و افزایش غیر انتفاعی است. هر چه هست آموزش و پرورش اگر کسر بودجه داره که داره، اعتبارات آموزش و پرورش ما 1% جی دی پی کشوره. ترکیه در کنار دست ما، عربستان سعودی در کنار دست ما، سهم آموزش و پرورششون از جی دی پی 5%، یعنی 5 برابر ما.
بله.
پس بنابراین ما اعتباری که برای آموزش دولتی گذاشتیم اعتبار کافی نیست. انتظارمون نباید اون انتظاری باشه که مطلوب ترین حالت رو برای مدرسه دولتی تصور کنیم.
بسیار خوب. آقای خراسانی هم منتقدن. ای کاش یک مهمانی می‌داشتیم که دفاع می‌کرد از بخش خصوصی، چون
بله
اگرچه که خیلی انتقاد وارده به آنچه که داره امروز اتفاق می‌افته، اما به هر حال منافعی هم از این حیث وجود داره برای مردم و حالا شاید برای عده‌ای.
البته من مرور کردم و دلایل طرفداران رو فهرست کردم. منتها حالا آقای دکتر خراسانی پشت خط بفرمان.
بله،
اونایی که طرفدار مدارس خصوصی هستن دلایلشون رو میشه فهرست کرد.
متشکرم. آقای خراسانی صحبت های شما رو میشنویم.
بله، من میخوام بگم که این مدارس از ابتدا بنا بودش برای، یعنی متن قانونی که اون موقع نوشته بودن، برای کمک به فقرا ساخته بشه و بنا بود تو پایین شهر ساخته بشه. اما اتفاقی که افتاد، اولی مدارس تو سعادت آباد ساخته شدش. من میخوام بعد نکته دوم این که توی این فضا به تعارض و منافع به درستی اشاره کردن. مگه دوستان مجلس نمیدونن مدرسه نیکا مالکیه؟ مگه نمیدونن مدرسه انرژی هستی مالکیه؟ مدرسه فرهنگ مالکیه؟ اینا تعارض منافع نداشتش. مدرسه برتر اصفهان، مهمترین مدرسه اصفهان مالکیه، مهمترین مدرسه یزد مالکیه، مهمترین مدرسه تبریز مالکیه. چرا استاندار یزد باید، استاندار سابق یزد باید مدرسه غیر انتفاعی داشته باشه؟ یعنی مهمترین مدارس غیر انتفاعی اینها تو بزرگتریناشون و مجللتریناشون و لوکستریناشون، اینها با رانت، با نفوذ سیاسی، با زد و بند ساخته شدن و الان هم کلیپ میدن بیرون، ادعا میکنن، تبلیغات میکنن و همه این چیزا.
البته که کیفیت آموزش، حتی کیفیت پرورش و توجه به پرورش مهارت‌ها و چیزهای جانبی در دانش آموزان در بعضی از این مدارس واقعا تفاوتش فاحشه با اونچه که در مدارس دولتی هست. عرض من اینه که نمیتونیم بگیم که نه، هیچ خدمات، فقط لوکسه، فقط خیلی تجملاتیه و چون مال مثلا بعضی از سران هست باید بکوبیمش. این تفاوت وجود داره. من حرفم اینه که چرا این کیفیت رو ما در مجموعه های دولتیمون نداریم، وگرنه این که بگیم اینا یکسان.
همینه نشته، سر همینه. ببینید سابق بر این تو دهه 60 و حتی تو دهه 70 مهمترین راه تحرک طبقاتی، یعنی اومدن از طبقه پایین تر به طبقه بالاتر، تحصیل بودش. یعنی بچه ها درس میخوندن، کنکور قبول میشدن. اگر بچه کارگر بودش، بچه یه تهی دستی بودش، میتونستش از طریق کنکور پایگاه طبقاتی خودش رو تغییر بده. مدارس غیر انتفاعی صد این ماجرا شدن. علتش هم آقای وزیر توی کنکور قبلی گفتن که چه درصد بالایی از قبولی های کنکور و قبولی های دانشگاه های اصلی همه از مدارس غیر انتفاعی و مدارس خاص بودن. در نتیجه شما تبعید کردید با این کار تمام تهیدستان رو. تمام تهیدستان که میگم قشر عظیمی از مردم هم. یعنی مثلا از معلم گرفته تا پرستار تا کارگر، همشون
الان با این شهریه ها خیلی همون جزء این قشر قرار میگیریم.
بله، تبعید کردین به یک طبقه خاص که تو هم واسه همین من ابتدای صحبت هم گفتم این یه نظام کاستیه، یعنی دیگه جا به جایی دیگه تحرک طبقاتی صورت نمیگیره. این نظام کاستی بزرگترین بلایی خواهد بود که کشور رو در بر خواهد گرفت. علتش هم اینه که شما فردا تمام مهمترین مناسب، شغلها، کارها همه دست این دوستان فارغ التحصیل از مدارس غیر انتفاعی هست، اونم چه مدارسی؟ کسایی که نه اجتماعی میشن درسته حسابی، چون من توی مدارس درس دادم دارم میگم، ولی نمیخوام وارد در واقع کیفیت این مدارس بشم که چطوریه، چه سروچک میذاره. ولی مهمترین نکته همینه، مهمترین نکته اینه که شما دیگه آینده رو از دست دارید.
بله.
بس دیگه این اعتراضات معیشتی میانگین سن بچه آدمایی که ریخته بودن توی خیابون بین 15 تا 24 سال بودش. علتش چیه؟ علتش اینه که شما با از طریق مکانیزم های قانونی آینده رو از اونها گرفتی، بعد اونها میخوان بیان آینده رو کف خیابون جمع کنن.
بله.
خب این جوابشو کی میخواد بده؟ همه دولت ها حامی مدارس غیر دینی، من این دولت و اون دولت نمی کنم، خب همشون حامی این بودن. در نتیجه تو تمام این اعتراضات معیشتی مال شهرهایی بودش که ما چه شهرهای بزرگ محسوب نمی شدن، قهدریجان بودش، بیرجند بودش، بجنورد بودش. خب معلومه شما اونو حبس کردی که طبقهش و محکومش کردی به این که تو دوباره قراره مثل پدرت و حتی بدتر از پدرت باشی. این میرزه تو خیابون، یعنی این یه مکانیزم بسیار ساده است. وقتی که نهادهای قانونی و رسمی آینده رو سلب کنن، آینده رو قصد کنن از افراد از طرق غیر رسمی سعی میکنن و آینده رو یه جور دیگه احیا کنن.
همینطوره. آقای خراسانی، به نظر شما با توجه به انتفاع مالی بسیاری که در این مدارس وجود داره و با توجه به چالش ها و معضلاتی که حقیقتا در مدارس دولتی به چشم میخوره، راهکار چیه؟
راه حل عملی اول، گام اول، آرمان اینه که ما مدرسه غیر انتفاعی نداشته باشیم، مدارس دولتی مجتمع بزرگ داشته باشیم. یعنی اینکه هر منطقه به فراخور جمعیتش 3 تا 4 تا مدرسه مجتمع بزرگ داشته باشه که مثلا فضای ورزشی بزرگ داشته باشه، مدارس تجمیع بشه. این آرمانه این چی. ولی راهکار عملی اول تعاونی سازی مدرسه غیر انتفاعیه. این که مدارس غیر انتفاعی شکل تعاونی به خودشون بگیرن.
خب.
و به صورت خصوصی اداره نشن، دست کم به صورت تعاونی معلمان اداره بشن. این به نظر من راهکار اوله که جنبه سوداوری اونها رو کمتر میکنی. گام دوم اینه که مجوز دیگه صادر نشه. چه خبره؟ یعنی شما تو هر کوچه و پس کوچه هر آپارتمان میبینی یه مدرسه خصوصیه، این هم مجوز برای چی باید صادر بشه؟ بعدم من با حرفای آقای دکتر موافقم، به صورت مقطعی مدارس غیر انتفاعی قطع بشن. ابتدا در گام اول ابتدایی ها ما تمام مجوزهای مدارس غیر انتفاعی مقطع ابتدایی لغو بشه. گام دوم مقاطع دیگه. اینها گام هاییه که ما میتونیم ورداریم به سمت اینکه مدارس مجتمع بشن. این اجتماع مدارس تجربه جهانیه. یعنی شما دیدید مثلا، شاید تو فیلم ها دیده باشید، مثلا طرف مدارس امریکا چه مدارس بزرگ سالن ورزشی داره، کلاس های بزرگ داره، امکانات زیاد داره. این به خاطر اینه که مدارس به جای اینکه 50 تا مدرسه دولتی توی یه منطقه باشه، همشون زمین‌ها رو فروختن، دادن یه مدرسه بزرگ مقیاس ساختن و اون مدرسه بزرگ مقیاس شروع میکنه خدمات دادن به اهالی اون منطقه.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خصوصی سازی تعلیم و تربیت در نقد امروز. حجت الاسلام احمد حسینی فلاحی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، همچنین آقای امیر خراسانی جامعه شناس مهمانان تلفنی ما در برنامه امروز بودند. آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا استاد دانشگاه تهران و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان مهمان حضوری ما در این برنامه هستند. آقای دکتر طاهری‌نیا، انتقادها رو شنیدین، به نظر شما راهکار چیه؟
من در تکمیل صحبت‌های قبلی و اینکه فرمایشات مهمان تلفنی برنامه عرض بکنم، بیشترین استدلال طرفداران خصوصی‌سازی آموزش در جهان و در کشور کاهش فشار بر دولت است و منظورشون از فشار هم فشار مالی و اقتصادی هست و معتقدن پناه آوردن به مدارس غیر دولتی راه اضطراری است که کمک بکنه به دولت در تامین منابع مالی. و استدلال دیگرشون اینه که اساساً بخش خصوصی مدیریت منابع مالیش رو دقیق‌تر انجام میده تا بخش دولتی. و بعد بله، آموزش غیر انتفاعی رقابت پذیرتره، آموزش غیر انتفاعی تمرکز زدا هست. اینها
بله،
گزاره‌های درستیه. پرسش من اینه که اینها به چه قیمت؟ کاهش فشار بر دولت به چه قیمت؟ رقابت پذیری به چه قیمت؟ به قیمت این که اون آسیب‌های اساسی رو ما در واقع بهش مبتلا بشیم، به قیمت تخلف از وظیفه قانونی مطابق قانون اساسی ما، به قیمت از دست رفتن عدالت اجتماعی و امثال اینها. من معتقدم به استناد یک تجربه بین‌المللی،
بله،
که عرض کردم ژاپن رو مثال زدم و کشورهای دیگه، نظریه پردازان حوزه اقتصاد آموزش پرورش و حوزه تعلیم تربیت معتقدند که آموزش عمومی باید دولتی باشد و دولتی بودن آموزش عمومی بهره‌وری بالاتری داره، که من گزاره هاش رو دارم. استناد دوم و مهم من برای پیشنهادی که میخوام عرض بکنم در فرمایش آقای دکتر خراسانی هم بود، استناد به سند تحول بنیادین.
بله.
یکی از زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش پرورش عبارت است از زیر نظام تأمین و تخصیص منابع. راهکار ذیل این زیر نظام رو من خدمت شما و شنوندگان برنامه عرض بکنم. راهکار سوم 3.20، اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین منابع و تخصیص آن. ببینید آموزش ابتدایی اینجا پررنگ شده، استثناء شده، در واقع تأکید شده که اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین منابع و تخصیص آن. 2، طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی، تنوع بخشی به منابع مالی دولتی و غیر دولتی از قبیل موقوفات و امور خیریه.
بله.
راهکار سوم از مدارس غیر دولتی اسم آورده، اونم من بخونم. راهکار بعدی اینه که تقویت مشارکت عمومی در آموزش پرورش با حفظ کارکردهای سیاست‌گذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس مدارس غیر دولتی و حمایت از فعالیت‌های آموزشی آنان. حاصل صحبت این هست که تمرکز سند تحول بنیادین بر انجام حد اکثری تکلیف توسط دولته.
بله.
بر تنوع بخشی به منابع مالی مثل موقوفات هست، نه رقابت‌های اقتصادی تابع نظام سیاستی بازار آزاد، تابع گفتمان لیبرالی فردمحور دنیا. نه خیر، با سیاست‌های در واقع سیاست‌گذاری و نظارت عالی نظام آموزش پرورش. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ اعتقاد دارم به استناد سند تحول و به استناد تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش ابتدایی رو در یک اقدام شجاعانه کاملا دولتی کنیم. آموزش ابتدایی کاملا دولتی.
اتفاقا آقای دکتر، خیلی از والدینی که بچه کلاس اولی دارن، به طور مشخص کلاس اول رو دارن میگم، خیلی نگرانن و اونا هن که خیلی وقتا دنبال مدارس غیر انتفاعی خاص میگردن، چون میگن
تجربه من و شما متفاوته. تجربه من و شما متفاوته. ببینید، من و شما به عنوان والدین وقتی نگران تعدد دانش آموز در مدرسه دولتی هستیم، ترجیح میدیم مثلا ناگزیریم بریم سراغ مدرسه غیر انتفاعی. حالا شما تصور کنید مدرسه دولتی با استانداردهای آموزشی و تربیتی البته بسیار ارزشمند پیش روی شماست، هرگز به غیر انتفاعی مراجعه نخواهید کرد.
همینطوره، ولی فقط به دلیل تعداد دانش آموزا اینو عرض نمی‌کنم، به دلیل کیفیت آموزش هم. همونطور که شما ابتدای صحبتتون فرمودین، خیلی از مدارس غیر انتفاعی کاملا در واقع مانور میدن روی اینکه ما این فعالیت‌های آموزشی رو می‌خوایم بکنیم، و اونایی که تازه می‌خوان بچه‌شون رو مدرسه بفرستن میگن خب حالا خیلی گرونه، خیلی سخته برامون، اما خب این سال اولشه، می‌خواد اصلا تو ذهنش نهادینه بشه. بله. هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ خلوت‌تر بودن و گزینش هنگی شاید غیر انتفاعی رو بیشتر ترجیح میدن.
شما تجربه جهانی رو که قبول دارین؟
حتما.
تجربه جهانی اینه که آموزش ابتدایی کاملا دولتی باشه.
کاملا، ولی به شرطی که اون کیفیت های لازم داشته باشه.
اون دیگه تکلیف دولته.
بله.
ببینید، من پیشفرض اینه که وقتی همه غیر انتفاعی آموزش ابتدایی تعطیل بشه، اون وقت رقابت برای افزایش کیفیت بین مدارس دولتی ایجاد بله. میشه. آموزش پرورش طبق راهکار 3 زیر نظام تامین و تخصیص منابع اعتبارات بیشتری به آموزش ابتدایی میده. کیفیت مدارس، تأمین معلمین، حمایت از اونها، شاخصهای فرهنگی، فوق برنامه‌های مفید، اونا رو همه رو تأمین میکنه.
بله.
خانواده دیگه دغدغه‌ای نخواهند داشت.
طوره.
البته در وضعیت موجود، فرمایش سرکار از این جهت قبول دارم، در وضعیت موجود که مدارس دولتی پرجمعیت کم کیفیت ما رقیب مدارس کوچک غیر انتفاعی شدن، طبیعی خانواده‌ها نگرانن، ناگزیرن برن سراغ غیر انتفاعی. ولی اگر اینها در یک فضای مدیریت شده مدیریت بکنیم و غیر انتفاعی حوزه آموزش ابتدایی رو تعطیل بکنیم، مدارسمون رو تو این بخش تقویت بکنیم. اصلا من یه جور دیگه عرض بکنم، کدام دانش آموز در این مدارس غیر انتفاعی که یک خانه مسکونی تغییر کاربری داده شده است حس دانش آموزی داره؟ مگر میشه دانش آموز در مدرسه رشد بکنه که در تعامل و تنش با تعداد دانش آموز زیادی نباشه؟ جامعه پذیری یعنی همین. جامعه پذیری یعنی اینکه دانش آموز در بین 20 نفر همکلاسی بتونه خودش رو جمع بکنه، بتونه خودش رو نشون بده، نه در بین مینیاتوری در یک بین 10 نفر دانش آموز، 5 نفر دانش آموز یک کلاسی داشته باشن، نه رفتنش در معرض پخت و پز و رشد و تعالیه، نه اومدنش، نه درسوندنش. تردید نکنید، وقتی جامعه جهانی، وقتی سند تحول بنیادین آموزش ابتدایی رو استثناء میکنه، مبانی نظری پشت این هست. و من هم اعتقاد دارم مقابله و مدیریت هدفمند مدارس غیر انتفاعی رو از آموزش ابتدایی شروع بکنیم.
بله.
آموزش ابتدایی دولتی با کیفیت، آموزش ابتدایی دولتی با مدیریت و نظارت و با کیفیت میتوانه تربیت کننده خوبی برای فرزندان ما باشه، مطابق این استاندارد جهانی و قانون داخلی.
بسیار خوب. یازده 24 دقیقه است. شما نقد امروز رو میشنوید. خصوصی سازی تعلیم و تربیت موضوع برنامه امروز ما بود. آقای دکتر، این بخش پایانی صحبت هامون هست و خواهش میکنم جمع‌بندی بفرمایید هر چیزی که فکر میکنید جا مونده رو بفرمایید.
من هم دو نکته عرض بکنم. یک نکته این هست که در دنیا، در حوزه آموزش و آموزش پرورش و آموزش عالی، بحث اقتصاد و آموزش مطرح شده. در واقع پیوند این دو، تعامل این دو چگونه است، یکی از مسائل مهم حوزه در واقع سیاست گذاری علم هست، علم از آموزش عمومی و آموزش در واقع دانشگاهی. حقیقت این هست که اقتصاد، به تعبیر یک کسی از سیاستمداران گفته بودن که مهمترین اولویت دولت شما چیست، گفته بود اقتصاد لعنتی.
عجب.
یعنی این که اولویت من چیزیست که برای من اولویت نداره ولی ناگزیرم در اولویت باشه.
بله.
به همون دلیل باز اقتصاد هم همینجا بحثش مطرح میشه. منتها نباید تصور کنیم اقتصاد در آموزش پرورش یعنی در واقع افزایش درآمد بیشتر از طریق مدیریت اقتصادی. اقتصاد آموزش پرورش نباید به معنی درآمدزایی در آموزش پرورش تفسیر کرد. اقتصاد آموزش پرورش باید مدیریت بهینه منابع تعریف کرد.
بله.
باید مدیریت در واقع آینده نگرانه منابع آموزش پرورش تعریف کرد، نه مدیریت افزایش درآمد به شکل در واقع توسعه سازمان‌های در واقع مدارس غیر دولتی و خدمت شما عرض کنم غیر انتفاعی. نکته دیگر این که کتابی هست با عنوان آموزش برای توسعه. این کتاب ترجمه شده به فارسی.
بله.
در این کتاب آموزش برای توسعه نویسنده این عبارت رو دارن که سرمایه گذاری در بخش آموزش پربازده ترین است، به ویژه در دوره ابتدایی.
بله.
خب این تجربه جهانی، این اندیشمندان جهانی، این هم در واقع قوانین و ضوابط داخلی ما. منتها شاید ریشه قضیه برمیگرده به همون تعارض منافع. وقتی کسی میخواد برای این موضوع تصمیم بگیره، ذینفعانی که دخیل هم هستند در مدیریت ها مانع میشن، وگرنه به گمانم اگر پای صحبت بسیاری از همین مدیران هم بنشینی نهایتاً به اینجا خواهند رسید که آموزش ابتدایی بسیار مهمه و دولتی ترین مقطع تحصیل آموزش ابتدایی. امیدواریم مسئولین محترم در این حوزه عنایت بکنند و برای دولتی تر شدن آموزش ابتدایی که رقیب و بخش خصوصی نباشه. یکی از اشکالات اساسی خصوصی سازی در کشور این است که خصوصی سازی انجام میشود، خصوصی سازی که رقیب دولته. مادامی که دولت و بخش خصوصی رقیب هم باشن، این رقابت عادلانه‌ای نخواهند بود. قانون تعارض منافع به میان میاد، بخش خصوصی آسیب میبینه، بخش دولتی در واقع منافع دولتی ارزان فروش میشود. ولی اگر بخش خصوصی بین خودشون رقابت کنند در مقاطع بالاتر،
بله،
حسب ضرورت اون موقع خودشون در واقع اصلاح خواهند کرد، بس نظام آموزش ابتدایی ما کاملا دولتی با مدیریت بهینه و با کیفیت بالا میتواند راه خروج از این وضعیت باشه که ما آموزشمون آموزش تربیت محور مبتنی بر شعارهای انقلاب، مبتنی بر آرمانهای انقلاب. آرمان انقلاب توسعه عدالت است. یکی از مصادیق توسعه عدالت، عدالت آموزشی است.
بله، همینطور.
طبقه بندی مدارس شما ملاحظه بفرمایید، مدارس غیر انتفاعی موقعیت شناسی بکنید، مکانیابی بکنید، کجاهای شهرها قرار دارن مدارس غیر انتفاعی. مدارس غیر انتفاعی با شهریای گزاف بسیار بالا کجای شهر قرار دارن. مکانیابی همینا خودش نشون میده که چاشنی و منشأ اختلاف طبقاتی همینها هستن. ولذا یک مدیریت شجاعانه انقلابی لازم هست که در ساماندهی مدارس غیر انتفاعی و مدارس غیر دولتی ورود پیدا بکنه. و شما استدلال دارید که اساساً سازمان مدارس غیر دولتی از اول سازمان مدارس غیر دولتی نبود، عنوانش بود توسعه مشارکت‌های مردمی. فرض بر این بود که مشارکت مردمی توسعه پیدا بکنه.
بله.
نه به بخش خصوصی واگذار بشه، بعد هم سازمان عرضی تحویل داشته باشه برای مدیریت. از سرکار و شنوندگان عزیز به خاطر حسن همراهیشون سپاسگزارم.
ما از شما متشکریم آقای دکتر طاهری نیا و باهاتون خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
در نقد امروز درباره خصوصی سازی تعلیم و تربیت با همراهی کارشناسان ارجمند صحبت کردیم. نقد امروز همینجا تمام شد. به 11:30 دقیقه نزدیک میشیم و همچنان از شبکه فرهنگ با شما همراه هستیم. فکر میکنم بعد از این چالش و نقد بد نباشه که به لطافت حریر سخن دل بسپاریم.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نزدم. آتش گرفت.